أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. يؤت اشتراكه، ای اشتراک الوجود معنن، سلوح المقسمی. یکی از ادله‌ای که دلالت دارد بر این که وجود در مقام اطلاق بر ماهیات مختلفه معنای واحد دارد، که عرض کردیم اثبات این مطلب در اثبات توحید ذاتن و صفاتن و فعلا دخالت دارد، مثل دخالت داشتن مسئله اصالت وجود در اثبات توحید. و کیفیت دخالت رو دیروز عرض کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم، لذا اهمیت دارد این بحث. حالا دلیل بر اثبات این که معنا و مفهوم وجود در جمیع موارد که بر ماهیات اطلاق می شود یک چیز است چیست؟ دیروزم عرض کردیم تارتن این است که ما قائل می شویم به عینیت مفهوم وجود با ماهیت، بنابر این مبنا و اصالت ماهیت اشتراک معنوی دیگه معقول نیست، فقط اشتراک لفظی هست. گاهی گفته می شود به جزئیت مفهوم وجود برای ماهیات، این هم با اشتراک معنوی می سازد هم با اشتراک لفظی. و ثالثاً گفته می شود به زیادت این مفهوم بر ماهیات، نه عین است و نه جزء، این زیادت با اشتراک معنوی می سازد که ما این که با اشتراک لفظی هم می سازد. اگر قائل به اصالت وجود شدیم، این مفهوم آیا به معنای واحد بر موجودات صدق می کند یا به معانی متعدده؟ این محل بحثه. خب ما چون از مسئله اصالت وجود فارق شدیم، قهرن دیگه صوری که مربوط به اصالت ماهیت هست خارج از بحث ماست، چون وقتی ابطال شد اصالت ماهیت دیگه جا ندارد ما روی اون فرض بخوایم بحث کنیم. بنابر مسلک اصالت وجود باید اثبات کنیم این که این چون اگر کسی اصالت الوجودی باشد ولیکن در باب وجودات قائل به حقایق متباینه بشود، بگه نه درست است وجود اصل هست نه ماهیت، اما وجود در هر شیعی غیر از وجودی در شیع دیگر است و تنافی قائل باشد، خب کمان که قائلم داریم به این قول، این با این مبنا ما نمیتوانیم باز اثبات توحید کنیم و شبهه ابن کمونه باز وارد هست و در دفع اون شبهه یا رفع او باز ما به مشکل میخوریم. اما اگر بتوانیم اثبات کنیم وحدت معنا و اشتراک معنای وجود در جمیع موارد اطلاق، ولو اینکه قائل به اصالت وجود هستیم، ایر اثبات بکنیم، دیگه شبهه رأساً و اصلا برداشته می شود و این شبه اساسا دیگه موضوع ندارد به هیچ وجهی از وجود. خب ادله اثبات اشتراک چند چیزه. یکی مسئله تقسیمه. ما به این آقا وجود را تقسیم می کنند به واجب و ممکن، ممکن را تقسیم می کنند به جوهر و عرض، جوهر را تقسیم می کنند به انواع خمسه، عرض تقسیم میکنن بنابر مشهور به انواع تسعه، یا به تقسیم دیگری موجودات را یا عوالم وجود را تقسیم میکنن به عالم مجردات، عالم مثال، عالم ماده و طبیعت. این تقسیم هایی که برای این به هر حال موجودات هست در خارج، اینا آیا تقسیم که شما میگید که به هر حال ما مجردات داریم، موجودات برزخی داریم، موجودات عالم طبیعت، اینا مقسمش چیه؟ اگر اینا تباین و کلی داشته باشن که دیگه تقسیم نیست، قهرن مقسم اینا وجوده. وجود رو تقسیم میکنیم به مجرد تام، مادی صرف و برزخ بینهما، یا تقسیم میکنه به تقسیم کلی وجود یا واجب است یا ممکن. این تقسیم کلی. مقسم چیست؟ مقسم عبارت است از وجود. اگر بنا باشد معنای وجود در هر موردی متفاوت و مغایر با معنای وجود در مواردی دیگر باشد، تقسیم معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر هیچ وقت شیء را با مباین او که تقسیم نمی کنید. شیء در مقابل مباین هست و تقسیم اساساً معناش این است که یک شیء واحدی هست به نحو لاب شرط در همه این اقسام وجود دارد و قابلیت دارد که به او قیود مختلفه وارد بشود و انضمام هر قیدی قسمی درست می شود. شما مثلا وجود را میگید که اگر به ذاتی لذاتی فی ذاته باشد واجب تبارک و تعالی است، این واجب الوجود است. اگر نکته مقابل غیریت آمد، چه از هر سه جهت، چه از دو جهت، چه از یک جهت، در این صورت می شود ممکن. پس ببینین این وجود به ماهو و وجودون، مفهوم وجود به ماهو و وجودون، نه درش وجوب خوابیده است نه درش امکان. به انضمام قید میگیم این وجود واجب الوجود است، به انضمام قید میگفته میشود این وجود ممکن الوجود است. در ممکن، وجود ممکن به ماهو وجودون نه جوهر است نه عرض، اما با جوهر جوهر است، با عرض عرض. ما در مفهوم داریم حرف میزنیم ها، در مفهوم داریم عرض میکنیم. خب به چجوری میشود که وجود ممکن، وجود ممکن گاهی جوهر باشد گاهی عرض باشد، این چجوری است؟ میگه به انضمام قید است. اگر وجود ممکن لافی موضوع بود میگید جوهر است، اگر وجود ممکن فی موضوع بود گفته میشود عرض است، الا غیر ذالک از تقسیماتی است. پس مقسم قرار گرفتن وجود به عنوان امر مفهومی، مقسم قرار میگیرد برای این اقسام مختلفه، این کاشف از این است که اشتراک معنوی دارد، چون هر قسمی همون مقسم است به ضمیمه غیر، قسم غیر از این نیست و در قسم در جمیع اقسام باید مقسم باشد، ولی تقسیم به مباین میشود. لذا میگین کلمه اسم است و فعل است و حرف است. حالا مثال میزنیم تشبیهن که مطلب ذهن روشن بشه. اسم کلمه ایست که کذا، فعل کلمه ایست که کذا، حرف کلمه ایست که کذا. کلمه مقسم قرار گرفت، اون قیودی که می آید معنای مستقلی داشته باشد و اقتران به زمان، حرف مشهور، حالا اقتران به زمان نداشته باشد اسم، مقترن به عهد العزم باشد فعل، استقلال در معنا و مفهوم نداشته باشد حرف. ببینید اینا قید هست، ولی همه اینها واجد عنوان کلمه بودن هستند. لذا حرف نمیتونی بگی چون معنایی مستقل ندارد و استقلالا معنا و مفهومی ندارد پس کلمه نیست. نه، این حرف نیست. کلمه هست، اما قید که میاد میشه اسم، قید دیگری میاد میشه قسم دوم فعل، قید دیگری میاد میشه بعد قسم سوم حرف. باز هر کدوم اینا چندین قسم دارن، همه اقسام قسمم داخلن در این مقسم به طور کلی، کما اینکه همه اقسام جوهر و عرض هم داخل بودن در این به هر حال مفهوم کلی وجود. لذا میفهمد عطا میکند اشتراک وجود به لحاظ معنا صلاحیت داشتن مقسم قرار گرفتن وجود، به این که تقسیم بشود وجود به وجود واجب و وجود ممکن، و وجود ممکن تقسیم شود به جوهر و عرض و هاکذا تقسیمات دیگری که هر کدوم اینا باز عرض تقسیم شود به اقسام تسعه، جوهر تقسیم شود به انواع خمسه کذالک. بله، والمقسم لابد و ان یکون مشترکن بین الاقسام، مقسم باید در اقسام به هر حال باشد و الا نمیشه. پس بنابراین ما به این بیان میتوانیم اثبات کنیم اشتراک معنوی وجود را. دلیل دوم، کذالک یؤت اشتراکهو اتحاد و معنى العدم از لا تمایز فی العدم والوجود و نقیزهو و نقیز الواحد واحدون و الا ارتفع نقیزان. دلیل دوم، اجمالش این است که دلیل دوم بر اشتراک معنوی وجود، استفاده کردن از نقیض اوست که عدم باشد. عدم چند تا معنا دارد؟ می فهمان عدم به ما هو و عدمون یک معنا بیشتر ندارد و همون معنا هم باز به برکت نور وجود است که فهمیده می شود. و الا اگر شما عد و سراغ عدم به حمل شایع بگردید، در ذهنم عدم به حمل شایع نیست. این عدمی رو که تصور کردین مفهوم عدم است، اما عدم مصداق ندارد. فکر کنید که عدم آمد در ذهن، نخیر، در ذهن شما مفهوم عدم را، مفهوم عدم از موجودات ذهنیه است و مفهوم عدم مصداق عدم نیست. عدم مصداق ندارد در مقابل وجود. حالا عدم چند چیز است؟ به ما هو و عدمون یک چیز بیشتر نیست. شما اون ملکاتی که عدم به او اضافه می شود رو کنار بگذارید، چیزی غیر از مفهوم عدم که باز به وجود ذهنی اونم نباید نگاه کنین، باقی نمی ماند. پس العدم و واحدون، عدم متعدد نیست، نقیض عدم هم که وجودت است می فرماییم باید واحد باشد مفهومن. حالا عدم به حساب ملکات و به اضافه به ملکات متعدد می شوند. میگیم آقا عدم مثلا روح، عدم حیات، یا برسید تا این که مثلا بگین آقا عدم به هر حال فلوس. اگر بگین آقا عدم اثر ندارد، بس چطور مثلا فرض کنین عدم صحت، حالا اون عدم ملکه باشد، فرق در عدم به صورت سلب و ایجاب باشد یا عدم ملکه، این اعدامی که در مقابل ملکات هستن متعدد می شون، اما این تعدد وصف خود عدم به ما هو و عدم نیست، بلکه از ناحیه ملکات میاد. چون اون ملکات متعدده هستند و هر یک از اونها شیئی هستند، لذا این اعدام مثلا عدم علم، عدم تقوا و عدم به هر حال عقل، اینا رو در نظر بگیرید. خب عدم عقل آثاری دارد، عدم علم آثاری دارد، عدم تقوا هم آثاری دارد، اینا یکی نیست. پس بنابراین چطور شما میگید عدم یک چیز از فرق ندارد؟ میگه آقا چون تقوا آثاری دارد، اثر عدم او هم متفاوت می شود. چون علم آثار یا اثری دارد، عدم او هم به این اعتبار فرق دارد با عدم تقوا. عقل اثری دارد، عدم عقل اثر خاص خودش را دارد به لحاظ اون عقل، ولی اگر عقل بره کنار، تقوا را بگذارید کنار، علم را بگذارید کنار، عدم رو به ما و عدم رو نگاه کنید. نگید عدم علم، نگید عدم عقل، نگید عدم تقوا، خود عدم به ما و عدم چند تایی یکی. پس نقیض او هم که وجود است می فرمان باید یکی باشد، و الا که اگر نقیض او متعدد باشد ارتفع نقیضان. این جمله احتیاج دارد به تبیین. من دو بیان در اینجا عرض می کنم برای شما، برای روشن شدن این مطلب. یک بیان که قدری واضح و روشن‌تر هست، این اول عرض می‌کنم. بیان دوم ادق از این هست. بیان اولی که عرض می‌کنیم 4 تا مقدمه دارد، گرچه مرحوم آملی رضوان الله علیه 3 مقدمه ذکر می‌کند، یک مقدمه 4 باید اضافه کرد. 4 تا مقدمه دارد. این 4 مقدمه رو دقت کنین، روشن می‌شود که چگونه اگر نقیض واحد متعدد بشود لازم می‌آید ارتفاع نقیضان. اولا این است که بلا شبه نقیض وجود عدم است، این دیگه تردید نیست، نیازی به اقامه برهان هم نیست. نقیض و کل شیء رفعه، نقیض وجود علی الاطلاق وجود مطلق، یعنی بلا ای قیدن. نقیض وجود به ما هو وجودون عدم است به ما هو عدمون. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که شما معنای عدم به ما هو و عدم را در نظر بگیرید، یعنی چندی در فارسی میگن نیست، نیستی به اصطلاح. نیستی چند تا هست آقا؟ میگن نیستی همه جا نیستی دیگه. حالا به اعتبار ملکات فرق میکنه، او رو کنار بگذارید. ولی اگر ملکات در نظر نگیرید و فقط خود اون عدم را در نظر بگیرید، یک مفهوم بیشتر ندارد. این امر دوم. پس اولا عدم نقیض وجود است، ثانیا عدم مفهوم او مفهوم واحد است، ثالثاً نقیض واحد واحد است، این نیاز به تبیین دارد. و الا ارتفع النقیضان. و رابعاً دو امری که این هر یک از این دو امر نقیض دیگری هست، نقیض اون نقیض هم نقیض اون دیگری است. مثلا اگر دو شی در مقابل یک شی قرار بگیرد، بین این شی و این شی اول تناقض هست، بین این شی اول و اون دومی هم فرض میگیریم برای اینکه تناقض باشد، نقیض او باشد، بین خود این دو تا شی با هم چه نسبتی است، اینم باید تناقض باشد. این مقدمه چهارمی است که بنده درس کردن باید اضافه کنیم. خب حالا چگونه می شود که اگر نقیض واحد متعدد باشد؟ همون مثالی که بزرگان نوعا زده اند و درز می کنم، حالا می تونین روی این تخته هم باید ترسیم کنین بعدش مثلا برای تفهیم بهتر.
الان بین دو شیء نقیض،
نه نه دو شیء نقیض شیء واحدن. خب هر یکی از این دو شیء با اون شیء واحد تناقض دارد دیگه، فرض بر اینه دیگه، هر دو رو ما نقیض اون شیء واحد قرار دادیم. بین خود و این دو تا شیء که نقیض و نقیض می شود، آیا بینشان چه نسبتی است از نسب بر؟ اینا باید تباین کلی باشد، یا باید تناقض باشد، یا باید تضادی باشد لاثالث، تضاد لاثالث، و الا همون مسئله ارتفاع به وجود میاد. حالا بعد از تجمیع این امور ثلاثه یا اربعه، که اربعه البته بهتر هست، این وقتی در نظر میاد، حالا میگیم توضیح قضیه. میگیم اگر نقیض واحد واحد نباشد، لازم میاد ارتفاع نقیضین. با مثال که همون مثالی که نوعنم زدن، میگن اگر آقا الف را ما نقیض ب و جیم هر دو قرار بدیم، الف شیء اون واحد در این طرف و ب و جیم هر دو نقیض الف، الف همون جوری که نقیض ب هست، الف نقیض جیم هم هست، یا از اون طرف بگید همون جوری که ب نقیض الف هست، جیم هم نقیض الف هست، اینجا چی میگیم؟ میگیم میشود شیعی باشد که نه الف باشد و نه ب، ولی دیگه خب اگر دوتا نقیض داشت، شما بگید شیعی باشد جیم باشد، نه الف هست و نه ب، ارتفاع نقیزه این شد، چون بین الف و ب فرض بر این بود که تناقضه. خب پس می شود شیعی باشد در اینجا که نه الف باشد و نه بی و نه ب، چی باشد؟ جیم. یا بالعکس بگید شیعی باشد نه الف باشد و نه جیم ب، پس ب می شود وجود داشته باشد، و در اینجا که ب وجود پیدا کرد ارتفاع نقیزه این است، جیم وجود پیدا کرد باز ارتفاع نقیزه این است، چون بینه اون یکی دیگر و الف تناقض بود. پس بنابراین علی هذا ارتفاع نقیضین می شود به مکان من الامکان. بنابراین مطلوبم ثابت میشه. حالا در اینجا هم تطبیق میدیم این مطلب رو با ما نحنفی، میگیم اگر معنای وجود متعدد باشد، نقیض وجود چی بود؟ مثلا بگیم دو معنا دارد، در واجب یک معنا دارد، در ممکن یک معنا، این دیگه خیلی راحت تره برای فهمیدن مثال. میگیم آقا وجود وقتی اطلاق میشه به واجب یک معنا فهمیده میشود، و اطلاق بشود به ممکن یک معنا فهمیده میشود، معنای آخر. همونجوری که بعضی از متکلمین آمدن در باب مثلا صفات این حرف زدن، گفتن وقتی علم اطلاق میشود بر حق، غیر از معنایی است که اطلاق میشود بر خلق. آقا مفهوم علم در حق و خلق هر دو یکیست، اما حقیقت علم در حق تعالی چیست او رو ما نمیدانیم، ولی از نظر معنای لغوی وقتی گفته معنای لغوی یا خلق نباید بکنه، اون کسانی که قائل به تفاوت شده اند ذهنشان رفته رو مصداق، منشأ خطایشان این بوده. اونی که میگه نه آقا معنای واحد دارد، نظر به مصداق ندارد، یعنی ما یفهم من کلمت العلم و ما یفهم من اطلاق العالم، از نظر معنا و اونی که در ذهن خطور می کند، وقتی اطلاق عالم می کنید بر حق، همون معنای بیاد به ذهنتان که بر خلق، ولی بعدن با ادله اثبات می کنید که مصداقاً اگر شما بخواید اون معنایی را که در خلق وجود دارد از علم به حق تعالی اطلاق بکنید، این در حقیقت خطا هست و این اشتباه، چون علم در خلق زائد بر ذات است نسبت به حق تبارک و تعالی، عین ذات اوست. کجا می شود امر زائد به همون معنا بر حق تعالی اطلاق شد؟ ولی بحث دقت نکرده اون متکلم که حکیمی که میگوید آقا در از اینا معنای واحد فهمیده می شود، مراد مفهوم کلمه علم است نه مصداق. خلط کرده مصداق را با مفهوم، بعد آمده خورده گرفته به اشکال. آقا این بحث مفهومی دارد، میگه مفهوم کلمه. حالا در اینجا اگر بنا باشد آقا مفهوم وجود در واجب غیر مفهوم وجود، نه مصداق، غیر مفهوم وجود در ممکن باشد، بله مصداقا اصلا قائل چی نیستیم، چون اون معنایی که اون مصداقی که برای وجود در واجب هست به این مصداق احدی مصداق غیر از حق تعالی نیست. دقت دارین؟ هیچ موجودی، ولو قائل به مراتب برای وجود بشیم، هیچ وجودی و موجودی به اون معنایی که در حق تبارک و تعالی تحقق خارجی پیدا کرده است اصلا مصداق غیر از خود حق، مصداق آخری نیست. دقت دارین؟ نه در وجود او، نه در صفات او، نه در اسماء او هیچ گونه شریکی نه در وجود او هست، نه در صفات او هست، نه در اسماء او. دقت دارین؟ از نظر مصداق. ولی به لحاظ مفهوم از کلمه وجود اگر فرض را بر این گفتیم که در حال دو معنا باشد، عدم واحد بود مفهومش، فرض را بر این بگیریم که آقا مفهوم وجود در واجب یک مفهومی است غیر از مفهوم وجود در ممکن، به همون گونه که بین عدم و مفهوم وجود در واجب تناقض است، بین عدم و مفهوم وجود در ممکن ایزن تناقض است. خب دو تا نقیض داشت عدم، خب بین این دوتا که ملازمه نیست که حتما هر دو نباشه، اگه یکی نبود دومی هم نباشد. خب می شود فرض کرد که وجود در واجب باشد ولی عدم که نیستیست و نقیض او که وجود ممکن است نباشد. ارتفاع نقیضین شد، ارتفاع نقیضین تخصیص در احکام عقلیه ندارد که بگیم اینجا ارتفاع نقیضین اشکال ندارد، ارتفاع نقیضینه، چون بین عدم و مفهوم وجود در ممکن تناقض بود، اون مفهوم با این مفهوم با هم تناقض. پس بنابراین بگیم اگر وجود باشد، یعنی وجود واجب، بین عدم و مفهوم وجود در ممکن که تناقض است، هر دو قابل ارتفاع است. و بالعکس از این طرف بگید می شود وجود مفهوم وجود در ممکن را در نظر بگیرید، این باشد ولی عدم و وجود واجب نباشد، و این ارتفاع نقیض اینه. پس بنابراین در صورت تعدد این اشکال لازم می آید که ارتفاع نقیضین به اصطلاح جائز باشد، و چون ارتفاع نقیضین مثل اجتماع نقیضین محال هست، پس در نتیجه نمی شود مفهوم واحد نقیض واحد داشته باشد، نه نقیض متعدد داشته باشد، باید نقیض واحد واحد باشد. این بیانی است که نوعا ذکر کردن عبارت مرحوم حاجی هم به این بیان در حقیقت ظهور، بلکه نزدیک به این بیان است. به بیان آخری هم میتوانیم این مطلب را عرض کنیم و اون اینه که هر مفهومی را که این بیان بهتره، چرا آقا حالا عرض میکنم وچه بهتر بودنش را، چون در اینجا ممکن است کسی بگه آقا این تناقضی که محال هست، یعنی در عالم لحاظ و مفهوم تناقض محال هست، یا اینکه در حق واقع تناقض واقع نمی شود و واقعیت ندارد. این محالیت مربوط به حق واقع است، نه مربوط به عالم مفهوم. ما در ذهن خودمان هم میتونیم ارتفاع نقیضین را تصور کنیم و هم میتونیم اجتماع نقیضین را تصور کنیم، لذا تصور میکنیم که بعد محکوم میکنیم به حکم محالیت. اگر امکان تصور نباشد، ارتفاع نقیضین یا اجتماع نقیضین حکم به محالیت معنا ندارد. پس تصوری کن تصور اجتماع نقیضین مصداق برای اجتماع نقیضین نیست، تصور ارتفاع نقیضین مصداق برای ارتفاع نقیضین نیست. این رو داریم عرض میکنیم. در اینجا هم که ما میگیم مفهومن وقتی هست نظر به مفهوم به ما و به مفهوم هست، اما به اعتبار خارج است، استحاله مربوط به حق واقع هست، عدم که واقعیت ندارد. اگر وجودی که در واجب است غیر از وجودی باشد که در ممکن، این دوتا هر دو نقیض عدم باشند، عدم مصداق ندارد، این یک طرف نقیض رفع شد. بین این دوتا هم یکی نبودن که فرض بر این دیگه متعدد شدن، یکی از اینا نباشد دیگری باشد، خب اون دیگری باشد کفایت میکند برای عدم ارتفاع نقیزین، ولی کن از این طرف ارتفاع نقیزین شد، یعنی به نسبه به الف و ب اگر گفتیم ب باشد خب ارتفاع نقیزین نشد، ولی الف نباشد جیم هم نباشد، این دوتا هم که نقیزه بودن وقتی به وجود دارد لازم نیست جیم حتما باشد، اونم میشه نباشد، در نتیجه به نسبه به او شده چی؟ ارتفاع نقیزه این. یا بالعکس الف و جیم رو در نظر بگیرید که مرتفع بشود به وجود به، به که باشد بین الف و به چون تناقض ارتفاع نقیزه نشد، اجتماع نقیزه نشد چون عدم نیست، الف همون عدم ها، به وجود دارد پس نه اجتماع نقیزین شد این دوتا با هم، نه ارتفاع نقیزین، ولی جیم چی؟ جیم ممکن نباشد، مفهوم آخر وجود جیم نباشد به لحاظ مصداقش، اگر جیم نبود در نتیجه نسبت به الف و جیم ارتفاع نقیزین شد و همین مقدار ارتفاع نقیزین هم بشود محال هست، این بیان اوله. ولی در اینجا میگیم هر مفهومی را وقتی با مفهوم آخری بسنجید باید یکی از نسب اربع باشد، ما مفهوم عدم را با مفهوم وجود مقایسه میکنیم. نسبتی که در اینجا وجود دارد چون بینشان تناقض هست تباین کلی است، تباین کلی بین مفهوم عدم و مفهوم وجود هست. حالا اگر و نقیز احد المتناقضین، نقیز احد المتناقضین اگر نقیز نقیز نباشد، اگر برای اون نقیزش هم مثلا ببینید نقیز الف ب بود، نقیز الف حسب الفرض جیم هم هست، اگر ب با جیم مقایسه بشد باید ببینیم چه نسبتی دارد. ب با جیم نقیز احد المتناقضین، اگر نقیز با نقیز او نباشد، یعنی ب اگر نقیز جیم نباشد، نسبت بین او یعنی بین ب و جیم یکی از نسب اربع باید باشد، اینجا هم باید نسبت در نظر بگیریم بین مفهوم این وجود که در ممکن است و مفهوم وجود در واجب که واجب است، اگر اینا دو مفهوم مغایر بودند چه نسبتی بینشان وجود، بین مفهوم وجود و عدم تباین کلی، بین مفهوم وجود امکانی با وجود واجب اگر گفتیم مفهومن دو مفهومن چه نسبتی از این نسب اربع باید باشد؟ خب اگر تباین کلی باشد با خواهنها تباین کلی باید بگید، اگر تباین کلی باشد یا باید متناقضین باشند، خب مطلوب ثابت می شود برای خاطر اینکه مسئله ارتفاع نقیزین در اینجا به وجود میاد، متناقض شدن یعنی همون جوری که رفع بین الف و ب معقول نبود و الا ارتفاع نقیزان، رفع بین جیم و ب هم معقول نیست و الا ارتفاع نقیزان، چون این دوتا هم با هم تناقضن متناقضینن، اینجا هم اگر ب بود باید جیم نباشد، اگر ب نبود باید جیم باشد. پس درابر این شما هر یک از این دو را با هم با یک دیگر، یعنی اون یکی که عبارت از مفهوم عدم با وجود واجب در نظر بگیرید، امکان این که هر دو نباشند هست، برای خاطر اینکه ما میگیم وجود ممکن باشد ولی نه عدم باشد نه وجود واجب مفهومن ارتفاع نقیزان، یا عکسش وجود عدم نباشد وجود امکانی هم نباشد وجود در واجب باشد، مفهوم است نه چیز. خب اگر مفهوم شد بین مفهوم وجود در واجب و مفهوم وجود در ممکن هم گفتیم باز تباین کلی است چون معنای بسیط دارد، اگه مغایرت دارن مغایرتش هم به تمام ذاته و میشه تباین کلی، همونجوری که بین عدم و وجود واجب تباین بود بین مفهوم وجود در واجب و مفهوم وجود در ممکن ایزن تباین کلی می شود، ارتفاع نقیزین به مکان من الامکان خواهد بود. اگرم بگید آقا نه این دوتا چیه ای که در مقابل اون واحد قرار گرفتن، یعنی وجود واجب و وجود ممکن که در مقابل مفهوم عدمند، این دوتا متناقضین نباشن، خب لااقل این است که متضادین باشد. خب اگر متضاده شدن در صورتی که سالس که واضح است که ندارد دیگه بینشان، نتیجه ارتفاع متضادین هم به وجود میاد، ارتفاع متضادین لا سالس مثل ارتفاع نقیزین محال است و ثبت المطلوب فعلا هازا. چاره ما نداریم جز این که بگیم مفهوم وجود، مفهوم اینا رو هی تکرار میکنم خلط نشه، مفهوم وجود در واجب، مفهوم وجود در ممکن، مفهوم وجود در مجرد، مفهوم وجود در مادی، در تمام اینا مفهوم شیء واحد است، یعنی ما یفهم من لفظ کلمه و کلمه وجود، اما مصادیق با هم تخالف و اختلاف زیاد دارن یا چی، اینا دیگه حرفایی است که مربوط به مصداقه، ما در این بحث کاری به مصداق نداریم. اینم دلیل دومه برای اینکه اشتراک معنوی مفهوم وجود ثابت می شود، اشتراک معنوی مفهوم وجود. اینا رو خلط می کنن بعد میان آقا مطالبی رو که به هر حال لاینبغی ذکر رو مطرح می کنن. و صلی الله علی محمد و آله.